وتفجر به الأنهار وتنبت به الأشجار وترخص به الأسعار في جميع الأمصار وتنعش به البهائم والخل وتكمل لنا به طيبات الرزق وتنبت لنا به الزرع وتدر به الذر وتزيدنا به قوة إلى قوتنا اللهم لا تجعل ذله علينا سموما ولا تجعل برده علينا حسوما ولا تجعل ثوبه علينا رجوما ولا تجعل ماءه علينا أجاجا اللهم صل على محمد وآل محمد وارزقنا من بركات السماوات والأرض إنك على كل شيء قدير.
بسم الله الرحمن الرحیم. بار خدایا ما را از باران سیراب ساز و رحمت خود را با بارانی سرشار از ابری که در گستره آفاق برای رویش گیاهان شگرف زمین تو روان است بر ما بگستر و با رساندن میوه ها بر بندگانت منت گذار و با شکوفایی قنچه ها زمین خود را زنده دار. فرشتگان عالی مقام و سامان بخش را حاضر نما و بفرما تا از سوی تو بارانی آورند سودمند و دامن دار، با دانه هایی درشت و پربار، با رگبارهایی تند و بیقرار، آنسان که آنچه را مرده است زندگی دوباره دهی و آنچه را از دست رفته است بازگردانی و هرچه را روییدنی است برویانی و مردمان را فراوان روزی دهی با ابری انبوه و شادیاور، بی زیان و بی کران و بسی خروشان که نه سیل پدید آرد و نه برقش تنها بفریبد. پروردگارا بر ما بارانی ببار که قحطی زدا و سبزیزا، فرح بخش و بیکران و فراوان باشد تا با آن قامت گیاهان روینده را استوار سازی و پژمرده ها را سرافرازی. خداوندا بر ما چنان ببار که از تپه ها آب جاری کنی، چاه ها را سرشار سازی، جوی ها را روان و درختان را برویانی و در همه شهرها ارزانی پدیداری، چارپایان و مردمان را شادمان داری و روزی های پاکیزه ات را بر ما کامل گردانی، کشتگاه های من را برویانی و چهار پایان را پرشیر سازی و بر نیروی من بیفزایی. خدایا چنان مکن که سایه آن ابرها بر ما باد سوزان شود و سرمایش گزنده و شوم گردد، و چنان مباد که بارانش را برای ما چون کیفر سنگ باران سازی و آبش را در کام ما تلخ و ناگوار گردانی. بار خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست و برکات زمین و آسمان را به ما ارزانی دار که بی گمان تو بر هر کار توانایی.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي
نوای معرفت.
الله یا الله الله یا الله
صدای ایمان.
الله یا الله الله یا الله
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
ملکو
فکر من این است و همه شب سخنم که چرا غافل از احوال دل خیشتنم.
انسان چجوری میتونه خودشو بهتر بشناسه؟
پرسبان در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
لطفا از استاد محمدی بپرسید که اصلا چرا خدا ما رو خلق کرده.
از کجا آمدم آمدنم بر چه
بود
به کجا میرم آخر ننمایی وطنم
به کجا میرم آخر ننمایی وطنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی یاک نعبد و یاک نستعین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان عزیز و گرامی. شهادت ام ابی ها صدیقه کبری حضرت زهرا سلام الله علیها رو خدمت امام عصر علیه السلام و همه شما شنوندگان عزیز تسلیت و تعزیت عرض می کنم. با برنامه پرسمان اعتقادی از شبکه رادیویی معارف در خدمت شما گرامیان هستیم. در برنامه امروز هم توفیق داریم در محضر جناب حجت الاسلام استاد محمدی شارودی باشیم. جناب استاد سلام علیکم، به برنامه خودتون خوش آمدین. امروز رو هم خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و دوستان عزیز شنونده عرض تعزیت و تسلیت دارم. شهادت حضرت اعلی سلام الله علیها. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز شنونده و عرض سلامتی طول عمر توفیقات روز افزون عرض قبولی طاعات عبادات مجالسی برگزار میکنن در این ایام فاطمیه اول دوم بسیار ارزشمند و بسیار عالی است. بهترین کاری که دوستان باید در این رابطه انجام بدن خود معرفت از زهرا سلام الله علیها است که امام صادق فرمودن من عرف حق معرفتها فقط ادرک لیلت القدر. هر کس فاطمه زهرا رو گونه که باید بشناسه بشناسه لیلة القدر رو درک کرده. لیلة القدر که خیر من الف شهر. بهترین کاری که میشه در این ایام کرد همین خود شناخت از زهرا سلام الله علیها است. در یک فرمایش خیلی کوتاه و بسیار زیبا از حضرت میفرماید من اسعد الی الله خالص عبادته احبت الله الیه افضل مصلحته. هر کس که عبادت خالص خودش رو سوی خدا بالا بفرسته خدا هم برترین مصلحت هاش رو براش پایین میفرسته، فرو میفرسته. حالا این حدیث نیاز به بحث مفصل داره، چرا خالص نه اخلص، چرا احبت، چرا اسعد، نیاز به بحث داره که من از بحثش طرف نظر میکنم. پس اگر بتونیم کارمون رو خالص کنیم، کار خالص بالا میره، الهی اسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه، از اون طرف بهترین و برترین صلاح و مصلحت ما از طرف خدای متعال بر ما نازل میشه. انشاءالله که قدر این ذوات مقدسه رو ما بدونیم و بشناسیم و ازشون الگو بگیریم که صدرا سلام الله علیها اسوه و الگوی حسنه هست، حجت هست حتی بر فرزندانش. ان شاء الله که توفیق باشه.
ان شاء الله. بسیار ممنون و متشکرم از حضرت عالی. ان شاء الله که خداوند توفیق قدردانی این نعمت عظیم رو به ما عنایت کنه. صلوات ابتدایی برنامه رو تقدیم میکنیم به رسول خاتم حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و گرامی ایشون، خصوصا حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها.
اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل احمد وآل احمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. با برنامه پرسمان اعتقادی از شبکه رادیویی معارف در خدمت شما عزیزان هستیم. دو شماره تلفن 329-551 و 329-552 با پیش شماره 025 و همچنین شماره سامانه پیامکی 30553 راه های ارتباطی ما با شما عزیزان شنونده است که از این طریق میتونید سوالات اعتقادی خودتون رو از برنامه بپرسید و پاسخش رو از جناب استاد محمدی شارودی دریافت کنید. همین ابتدا سوال پیامکی که از عزیزان شنونده رو خدمتتون عرض میکنم. این عزیز شنونده با شماره 0937817676 این سوال رو از برنامه پرسیدن: چرا خداوند خواندن نافله رو بر نمازهای واجب صبح و ظهر و عصر مقدم کرده؟ چرا استاد بفهم؟
این که مقدم باشه یا مؤخر دیگه خود خدا بهتر از هر کسی میدونه، نه دیگه تعبده. اما شاید وجهش این باشه که خب صبح انسان اگه اهل نماز شب باشه این باید ادامه داشته باشه تا نماز صبح.
بله.
علال قاعده باید اون نافله هم قبل از اذان صبح باشه که اتصال داشته باشه به نماز شب. حتی با گفتن که اگه کسی نماز شب میخونه هنوز صبح هم نشده میتونه بعد از نماز شب نافله صبح هم بخونه، ولی مثلا نیم ساعت یک ساعت مونده به اذان صبح هم میتونه نافله صبح بخونه
پیوسته با اون نماز شب
شبش. بر بعد مطلب دیگه این که حالا اهل سنت چه خیلی جدی و به شدت برخورد میکنن، در بین ما هم هست که بعد از نماز صبح دیگه تا نزدیک ظهر نماز خوندن کراهت داره. اگه بخواد نافله صبح بیفته بعد از نماز صبح در واقع جز همون زمان کراهته. حالا شاید باز بحثش این باشه که خدا خواسته این زمان دیگه انسان بره دنبال کارهای روزمرهش انجام بده، گرچه تعقیب داشتن حتی تا طلوع آفتاب خیلی سفارش شده، منتها تعقیب با کار کردن منافات نداره. اما دیگه نماز انسان بخونه که نمیتونه بخواد بره اصلا دنبال کار، میتونه بره دنبال کارش، در این حال تعقیباتش هم ادامه بده. البته وجوه دیگه هم میشه گفت، ولی حقیقت اینه که این گونه امور تعبدیه.
تعبدی هست.
ما فقط میتونیم که خدا اینجوری گفته و ما هم عبدیم و قبول میکنیم و حرفی نداریم. اما نماز ظهر عصر باز قبل از نماز نافله ها خونده میشه، ولی نماز مغرب و عشا بعدش خونده میشه. نافله ها بعد از نماز مغرب و عشا خونده میشه. شاید بحثش همون اتصال باشه، مثلا بین نماز مغرب و عشا اون نافله ها قرار بگیره که انسان این مدتی که بیشترین زمان تلاش شیاطین هست اون زمان رو در حال نماز باشه. چنانکه این قبل از اذان صبح تا بعد از اذان صبح تا بعد از نماز هم اوج تلاش شیاطین هست. وجوه دیگر هم از این قبیل میشه پیدا کرد، باید به کتاب علل الشرع مراجعه کرد، اگر دلیلی و حکمتی داشته باشه تو اون کتاب اومده.
این که فرمودید جناب استاد بعد از نماز صبح نماز خوندن کراهت داره، این که نماز مستحب یا نماز واجب بعد کراهت مستحبات به چه معناست؟ یعنی که ثوابش کمتره یا نه کار مکروهی و ثوابی نداره؟
نه، اینجا معنی اقل و ثوابن عرض کردم اهل سنتی اصلا بد میدونن، خیلی به شدت بد میدونن. ما هم ظاهرا اینجا از اون موارد اقل و ثوابن نیست. یه وقتی که مورد داره مثلا پرسون مثلا زیارتی خونده، نماز زیارت میخونه اشکال نداره.
بله.
طواف انجام داده اونم بد نمیدونن. شما مثلا پرسون بعد از نماز صبح طواف انجام دادید.
بله.
طواف نماز داره دیگه.
بله.
اون ایبی نداره. اما نمازی که وش این گونه ای نداشته باشه. البته بعضی گفتن بدعت است و حرام اینها، ولی خب حالا حداقل اینه که از نظر ما هم ناپسند هست تو این فاصله.
بله.
منتها این از اون موارد نیست که ببینیم که اقل و ثوابن میشه. چون بعضی از مستحبات مثلا فرض کن که قرآن خوندن در حال مثلا نیاز به غسل داره انسان.
بله.
اون اقل و ثوابن هست. یا مثلا فرض کنید که روزه در روزهایی که گفتن کرامت، روز نهم ذیحجه، روز عرفه، گفتن که اگر انسان از دعا کردن
باز بمونه
میمونه روزه کراهت داره، اونجا اقل و ثوابن هست. اگر مثلا روزه گرفت و در خیلی از موارد کراهت مانع اقل ثوابان هست، اما اینجا نه، اقل ثوابان نیست، بهترین که سان هست انجام
بده. بسیار ممنون و متشکر از حضرت عالی. همراهان عزیز، برنامه پرسمان اعتقادی از شبکه رادیویی معارف رو میشنوید، با ما همراه باشید.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
شنونده برنامه پرسمان اعتقادی از شبکه رادیویی معارف هستید. شما عزیزان میتونید از طریق دو شماره تلفن 329-551 و 329-552 با پیش شماره 025 سوالات اعتقادی خودتون رو از برنامه بپرسید و یا اینکه سوالاتتون رو به صورت پیام صوتی ضبط کنید و از طریق پیام رسانی ایتا به شماره تلفن 0900-195-2595 ارسال کنید. سوال تلفنی یکی از عزیزان شنونده آماده پخش هست، به اتفاق شما گرامیان میشنویم.
الو، سلام علیکم. من در رابطه با این برنامه اعتقادی به آقای محمدی یه سوال از ایشون دارم. اینه که تو سوره مدثر از آیه 40-47 رو که در این مورد میگه که گناه پیشگان رو میبردن میبردن سخت جهنم و یه دل اونا یه دل میبینن به اونا میگه شما چرا میگه جهنم، شما چرا آدم بدی نبودین، اونا میگه ما نماز نمیخوندیم و به یتیما کمک نمیکنیم. آیا الان مگه قیامت شده که اینجوری اینا با هم دوتا روبرو شدن؟ یه توضیح در این مورد بدین. متشکرم. مولایی از تهران.
سلام علیکم جناب آقای مولایی، ممنون از شما که سوال خودتون رو از برنامه پرسیدید. جناب استاد، سوال این برادر عزیز رو شنیدیم، در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
اولا که اینا اینجوری نبود که آدم خوبی بودن، نه، اینا قیامت رو قبول نداشتن، نماز نمیخوندن، انفاق نمیکردن، با گناهکاران خوض در باطل داشتن، در باطل فرو میرفتن. پس این که شوفر بودن که آدم خوبی بودن، نه، چنین چیزی نبوده. بله، میگن ما نماز نمیخوندیم، بهشون من یه تصال میرم، ما سلک کن پی سقر، چی چیز شما رو سقر کشون
قالو لم نکنن مستدی،
ما نماز نمیخون. البته چند کار دیگه هم دنبالش داره که انجام میدادن. اولا این که اون حرف های روز قیامت رو قرآن داره گزارش میکنه، میگه در قیامت وقتی که افراد وارد جهنم میشن ازشون میپرسن چه چیزی شما رو سقر کشوند، میگن ما نماز نمیخوندیم. این گزارش قرآن هست از آنچه که اتفاق خواهد افتاد. مثلا ما میگیم که در فلان تاریخ این دوتا تیم با هم مسابقه دارن، معناش این نیست که مسابقه برقرار شده، نه، ما گزارش میدیم که چنین مسابقه خواهد بود. خدا که علمش محدود به زمان نیست، خدا میدونه که در آینده چه اتفاق خواهد افتاد، آینده رو داره گزارش میکنه. من تو بهشت از مجرمین میپرسن که چه چیز شما رو ممکنه این اهل بهشت این سوال داشته باشن از مجرمین، از گناهکاران و کفار، و ممکنه فرشتگانی که چون فرشتگان از این سوالات دارن تو قرآن زیاد داریم.
بله،
به هر حال نکته اول این شد که قرآن داره گزارش میکنه و برای خدا هم حالا آینده اینا فرقی نمیکنه.
بله،
از آینده داره گزارش میکنه، اشکالی نداره. نکته بعد این که مهم اینه، ما معتقدیم که بهشت و جهنم الان موجوده. قرآن فرماید که اعدت للمتقین، یا جهنم اعدت للکافرین، الان آماده شده با فعل ماضی دیگه.
بله،
بنابراین این که آیا بهشت جهنم موجوده، بله، پیامبر در شب معراج بهشت رو دید، جهنم رو دید، اهل جهنم رو، عذابهای اونه که برای بود 10,000 سال آینده بخوان بیان، چون بعضی از گناهانی که پیامبر اونجا گناهانی که اونجا دید اون زمان نبود، بعضی از این بلنگوازی هایی که الان هست که پیامبر اونجا تو جهنم دید که مثلا به خاطر بد پوشیشیشون چه عذابهایی دارن، که اون زمان که این چیزا نبود، این پوشش ها.
بله،
پس بله، بهشت جهنم الان موجوده. این بحث دقیق تو کلام که حالا دو تا نظر هست، یک نظر بعضی گفتن موجود نیست، دلیلش هم مثلا اینه که کل من علیها فان، میگن هر چی روزی باشه همش نابود میشه، اگه بهش جهنمی باشه نابود میشه، پس بهش جهنم هنوز خلق نشده. ولی ما معتقدیم که آفریده شده، موجوده، و منطق کسانی که از این تاریکونه برن بیرون، عروج کنن به عوالم بالاتر، اون وقت میبینن که بهشت جهنم هم موجوده. کسانی هم که بنا 100,000 سال دیگه به دنیا بیان، تو بهشت یا تو جهنم اونها رو میتونن ببینن، ما هم میتونیم ببینیم، منتها باید انسان با تقوا چشم دل رو باز کنه. تو این خطبه 193 آقا امیرالمومنین علی سلام فرماید که هم یعنی متقین و جنتو کمن قد رآها با هم پیها منعمون.
بله،
متقین بهشت رو میبینن و خودشون هم تو بهشت متنعم میبینن. هم و نارو کمن قد رآها با هم پیها معذبون، جهنم رو میبینن و خودشون تو جهنم معذب میبینن، نه اینکه بعضها الان میبینه، این الان متقی میبینه،
تو قرآن هم داریم که کلا لو تعلمون علم الیقین لا ترون الجحیم. دو سه تا تأکید، حتما 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 جهنم رو میبینید. تو اون ماجرای حارث بن زید داره که وقتی پیامبر ازش پرسید که فسبحت، چون حالت خماری به خوش گرفته بود، گفت فسبحت موقنن، گفت به یقین رسیدم. حضرت فرمود که نشانه یقین چیه؟ گفت یا رسول الله بهشت رو میبینم، اهل جهنم رو میبینم، فریاد جهنمیان بیخود گوشمه، یعنی صدای زجه و ناله و فریادش رو میشنوم. بعضی نقل‌ها داره که گفت میخوای بگم مثلا کیا چی چجوری حضرت اصحاب
کشف سر کنه
که حضرت فرمود ندید تا همینجوری. گفت دعا کن شهید بشم. پیامبر دعا کردشون تو اول سریع رفت و شهید شد. منظور اینه که الان موجوده بهشت و جهنم. اگه انسان اون ادراکات برزخی، ادراکات ملکوتیش به کار بیفته، بهشت رو میبینه، جهنم رو میبینه، برزخ رو میبینه، قیامت رو میبینه. اینا در طول همان، یعنی الان برزخ محیط بر دنیاست و قیامت هم محیط بر برزخه. ما اینجا تو این تاریخ خونه دنیا نشستیم، جایی نمیبینیم. اگر انسان مثل پیامبر معراج داشته باشه، از این تاریخ خونه بره بیرون، پیامبر رفت تو عالم فرشتگان، تو ارواح پیامبران همرا ملاقات کرد، هفت آسمان رو طی کرد.
بله.
انسان از این تاریخ خونه بره بیرون، میبینه بله جهنم هست، بهش هست، اهل جهنم مشخصن، اهل بهش مشخصن، پس بله خلق شده.
بسیار ممنون و متشکر از حضرت عالی. امیدواریم این عزیز شنونده هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشند. برنامه پرسامان اعتقادی از رادیو معارف تقدیم حضور شما عزیزان میشه، با ما همراه باشید.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
شنونده برنامه پرسامان اعتقادی از رادیو معارف هستید. شما عزیزان میتونید از طریق پایگاه اینترنتی ایران صدا و یا نرم افزار ایران صدا قسمت‌های قبلی برنامه پرسامان اعتقادی رو دریافت کنید و از بیانات استاد محمدی شارودی استفاده بکنید. با ادامه برنامه در خدمت شما عزیزان هستیم. سوال تلفنی یکی از عزیزان شنونده آماده پخش هست، به اتفاق شما گرامیان میشنویم.
سلام، من راجع به پرسمان اعتقادی به کارشناسی آقای محمدی شارودی خواستم سوال کنم. من یه مادر 60 ساله هستم که حدود 15 سال نابینا شدم. 2 سالم هست کمرم شکسته و عمل کردم. من زمانی که بعد از 4 ماه استراحت مطلق خواستم پام از تخت بذارم پایین، گفتم یا پدر یتیما کمکم کن تا بتونم راه برم. بعد همیشه فکر میکنم چون نگفتم اول، یا خدای بزرگ مثلا بسم الله الرحمن الرحیم نگفتم، شاید خدای بزرگ ازم ناراحت شده باشه. یا بعضی موقعی که میخوام 2 متر را برم، وقتی که میخوام بلند شم میگم یا علی ابن ابی طالب یا حسین ابن علی، اینا رو میگم. بعد یه دفعه یادم میاد که بگم یا خدای بزرگ، خدای بزرگ ازم ناراحت نمیشه که بگم مثلا من اول اسمشون میارم، اسم عمر میارم. ناخواستم برام توضیح بدن. ممنونم از برنامه خوبتون، از خوزستان هستم.
سلام علیکم مادر گرامی، ممنون از شما که سوالتون رو از برنامه پرسیدید. ما هم از خداوند طلب میکنیم که انشاءالله صحت و سلامتی و طول عمر با برکت و با عزت به شما عنایت کنه. جناب استاد، سوال این مادر گرامی رو شنیدیم، در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
بله، اینکه خدای متعال به خاطر اینکه شما اسمی که از اولیاش رو بردید ناراحت بشه که اینجوری که نیست. خوشحالم میشه که شما آنچه که او گفته رو انجام دادید، چون خودش فرمود وابتغوا الیه الوسیله.
بله.
شما وقتی میخواید با خدا صحبت کنید، با وسیله به امرون بگید یا وجهن عند الله اشفع لنا عند الله. کسی که پیش خدا آبرو داری شما شفاعت کن، وساطت کن که خدا حاجت منو بده. پس کار شما هیچ اشکالی نداشته، الان هم هیچ اشکالی نداره. وقتی شما یا علی میگید، در واقع اون علی که ولی خداست، اون علی که خداوند این آبرو رو بهش داده، اون علی که خداوند به خاطر آبرو او حاجت شما رو میده، شما اون متوسل میشید.
عزیز نزد خداوند هست.
پیش خدا عزیزه.
بله.
و خدا خدا خاصه.
بله.
پس کار شما اشکال نداره. قرآن فرماید که بلا انهم ظلموا انفسهم جاءوا کف استغفر الله و استغفر لهم الرسول لوجد الله تواب الرحیم. اینا که گناه کردن اگر به پیامبر مراجعه کنن، برن خدمت پیامبر، پیامبر براشون استغفار کنه، خدا تواب و رحیم خواهند یافت. یعنی اگه بخواد متوسل به پیغمبر بشن، اون وقت خدا حاجتشون میده. فرزندان حضرت یعقوب
که گناه کرده بودن، برادرشون اذیت کرده بودن و گناه بزرگی هم کرده بودن، اومدن به پدرشون متوسل شدن، گفتن یا ابانا استغفرنا ذنوبنا انا كنا خاطئین. پدر تو از خدا طلب آمرزش بها، استغفار کن برای ما چون ما گناه بزرگی انجام دادیم. اونم نگفت که خب شما خودتون مستقیما از خدا بخواید، چرا از من میخواید من از خدا بخوام؟ گفت صف استغفر لكم ربي، من به زودی الله خود شب جمعه که بیشتر. بنابراین هیچ اشکالی نداره کار شما، نگران نباشید. حرفایی که وهابی ها میگن اون حرفاشون بی اساسه. نظام آفرینش نظام اسباب و مسببات، مثلا اگر بخواد توسل رو رد کنه عقل خودشو از دست داده، یعنی عقل رو زیر پا گذاشته. کسی بخواد این نظام زندگی بکنه بعد توسل رو قبول نداشته باشه، عقلش از دست داده. آیاتم شما خوندم، رباتم در این باره فراوان داریم،
فرمودید بله،
دعای توسل هم که داریم
بله،
و توسل هم ما تو زیارت هامون اینها فراوان داریم. شما نگران نباشید، کارتون اشکالی نداره و اگر حاجت داده نشده به خاطر این نیست که شما غیر خدا رو فراخوانده، نه، اون کسی که شما خواندید اون به اذن خدا و در واقع خدا رو صدا زدید.
غیر خدا رو خوندن جناب استاد زمانی اشکال داره که ما به طور استقلالی خود اون غیر خدا رو مد نظر قرار بدیم و از همون حاجت رو بخوایم و همون رو به استقلال و به اصاله بخوایم.
همینطور این که بگیم که مثلا امیرالمومنین کنار خدا دستگاهی داره که اگه خدا هم نخواد که اون حاجت ما رو بده او میده، این اگه باشه خب این شرکه و تعدیل داره، اما ما که نمیگیم، ما او رو به خاطر ولی خدا بودن، به خاطر خود حضرت هم به خودش متوسل میشه.
و همون آیهی هم که فرمودید در مورد آقا رسول الله که استغفار رو برید حضرت براتون استغفار کنه تا بخشیده بشید، خب حضرت هم طبق آیه قرآن نفس آقا رسول الله هست و برادر آقا رسول الله هست و همین مورد در مورد ایشون هم هست. بسیار ممنون و متشکر از حضرت عالی، امیدواریم که این مادر گرامی هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشند. جناب استاد عزیز، شنوندهی با شماره 0990-7105 این سوال رو از برنامه پرسیدن که آیا با سحر و جادو میتوان بخت دختر را بست؟ چطور بفهمیم یک نفر جادو شده و چگونه میشود آن رو باطل کرد؟ بفهمید جناب استاد.
این که سحر تأثیر داره، خب بله تأثیر داره. آیه 102 سوره مبارکه بقره داریم که یعلمون من هو السحر یفرقون بین المرء و زوجه. بنی اسرائیل یهودی ها از هاروت ماروت سحر رو فرا می گرفتن و با سحر زن و شوهر از هم جدا می کردن. پس میشه با سحر جلو بخت کسی رو گرفت، مثلا میشه بخت کسی رو بست، میشه گره به کار مردم انداخت، میشه بین زن و شوهر تفرقه ایجاد کرد. البته در قرآن سحر دو نوع هست، یک نوع سحرش که در واقع از نوع چشمبندی و شعبده بازی و از نوع تردستیه، سحر و عیون الناس، چشم مردم رو سحر کردن و با اون کاری که سحر فرعون می‌کردن واقعیت نداشت، تناب بود واقعا، منتها مردم خیال می‌کردن این تناب داره حرکت می‌کنه مثلا مار شده، ولی واقعیت نداشت. ولی این آیه 102 سوره بقره چرا حقیقت داره؟ میزن شوهر اصلا جدا می‌کنه، این دیگه حقیقت داره دیگه.
بله،
پس این که سحر حقیقت داره بله، و میشه با سحر جلوی ازدواج کسی رو هم گرفت، احتمالش هست، منتها این احتمال چقدره؟ به نظر ما خیلی کمه. یعنی اگه بخواد 100 مورد کسی تصور کنه که با سحر این مشکل پیش اومده، ما 95 موردش میگیم نه، سحری در کار نیست. علل و عوامل دیگه ای داره. یه خانم من تلفن کرد، گفت که بخت منو بستن، یعنی سحر کردن. بعد توضیح داد برای من که حالا چه اتفاقاتی افتاده.
بله.
من وقتی که صحبتش تمام شد گفتم بله خانم، بخت شما بسته، اما نه با سحر، با دست خودتون. این تعجب کرد که چطور من میام با دست خودت دخت خودت بست؟ چون برای من توضیح داد.
بله.
اولی خواستگاری که اومده چرا ردش کردی؟ اگه از خدا میپرسیدی، از قرآن میپرسیدی، از کارشناس میپرسیدی، حتما جواب مثبت بده. تو خودت پر وقت خودت گذاشتی، خودت وقت خودت بستی، چه رفتی به سحر داره؟ تو از اختیار خودت بد استفاده کردی. برای این از لحاظ کمی درصد بالا این که تصور میکنن که سحر سحر نیست، از لحاظ کیفی هم این که خیال میکنن که سحر علت تامه، اینم غلطه. سحر علت تامه نیست. بگی مثلا 30% 40% ممکنه گیر کار به خاطر سحر باشه، نه که 100% به خاطر سحر باشه. ما تأثیر سحر رو پذیرفتیم. علم از علوم غریبه دیگه. تجربه هم که اینو ثابت کرده و ما هم روایت هم زیاد داریم راجع به سحر رو. سحر از گناهان کبیره، قطعاً از گناهان کبیره. اگر ما 5 تا گناه کبیره، 10 تا گناه کبیره اسم ببریم، حتما یکیش سحره. و و ساحر حد شرعی داره. ما 10 تا حد داریم در اسلام، یکیش حد ساحره که اعدام باشه. اما این کیفیت